كالطائر.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خانه خورشید.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اختصاص 2500 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای مسکن مناطق سیل زده به گفته رئیس بنیاد مسکن.
سومین قهرمانی پیاپی تیم پرسپولیس تهران در لیگ برتر فوتبال ایران.
ادامه سفر وزیر امور خارجه کشورمان با دیدار از چین ظریف. مذاکره با آمریکا در دستور کار ایران نیست.
و تشدید حملات ائتلاف متجاوز سعودی به مناطق مسکونی یمن. انصار الله پاسخ کوبنده نیروهای مسلح یمن به حملات متجاوزان در راه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همکارم خانم سارمی و من گرجی با مشروع خبرها از رادیو ایران همراه شما هستیم.
رهبر معظم انقلاب در احکام جداگانه سردار دریادار پاسدار علی فدوی را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه و سردار سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی را به سمت معاون هماهنگ کننده فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سردار دریادار پاسدار علی فدوی بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تجارب ارزنده و شایستگی، شما را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می کنم. ایفای نقش جهادی و انقلابی در ارتقاء سطح آمادگی‌های عملیاتی و پیشرفت مقتدرانه مأموریت‌های سپاه با نظر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. رهبر معظم انقلاب در حکم دیگر خود خطاب به سردار سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی فرمودند: بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تجارب ارزنده در سپاه و بسیج و شایستگی، شما را به سمت معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می کنم. ارتقای ظرفیت‌های کارشناسی و کارآمدی ستاد سپاه با بهره گیری از توانمندی‌ها و قابلیت‌های نخبگی و جهادی سپاه و بسیج در نیل به پیشرفت و کسب آمادگی های همه جانبه در پاسداری از انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن در تعاملی سازنده و همافزا با ستاد کل و سایر سازمان های نیروهای مسلح با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم.
رئیس بنیاد مسکن از اختصاص 2500 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای مسکن مناطق سیل زده خبر داد. تابش در گفتگو با رسانه ملی درباره جزئیات این خبر گفت:
خوشبختانه در مصوبه اخیر هیئت دولت که در تاریخ 23/2 ابلاغ شد، 2500 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای امر مسکن بانک مرکزی اختصاص داد. این رقم برای 30000 واحد احداثی، 4000 واحد در شهرها و 26000 واحد در روستاها و 40000 واحد تعمیری و 42000 واحد معیشتی کافیه. سقف تسهیلات در شهرها 50 میلیون تومان برای احداث و در روستا 40 میلیون تومان و تعمیری در شهر و روستا 15 میلیون تومان. و اولویت هم گذاشتیم در مناطقی که آسیب بیشتری دیدن. ما قول دادیم تا انشالله آخر تیر یا عواید مرداد تعمیراتی همون رو تمام بکنیم. من قول میدم اگر کسی خونش رو تعمیر کرد و توش استقرار پیدا کرد، محرومش نمی کنیم از این وامو بلا عوض تعمیراتی که باید بهش پرداخت بکنیم.
اما آخرین ارزیابی‌ها از خسارت سیل فروردین به بخش کشاورزی حاکی از ضرر و زیان حدود 14000 میلیارد تومانی به این بخش است. محمد موسوی مدیر کل دفتر بحران وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت:
آخرین جمع‌بندی ما این هست که سیل فروردین ما با اواخر اسفند سال گذشته تا امروز حدود 13710 میلیارد تومان به بخش کشاورزی در 28 استان خسارت وارد کرده که از این مبلغ خسارتی که وارد شده تقریبا چیز حدود 52% اون به زیربخش زراعت وارد شده، 8% اون به زیربخش باغبانی و 14% به زیربخش دام طیور و آبزیان و حدود 26% مابقی هم به زیربخش‌های آب و خاک و امور زیربنایی و تأسیسات و ساختمان در بخش کشاورزی خسارت وارد شده.
مدیر کل بحران سازمان راهداری هم گفت بیش از 16000 کیلومتر از جاده‌ها بر اثر سیل آسیب‌دیده‌اند و آخرین برآورد خسارت جاده‌ها بیش از 3600 میلیارد تومان است. رودواری افسود همه ی راه‌های مناطق سیل‌زده بجز چند مسیر اصلی و روستایی هم اکنون باز است و برای محورهای آسیب دیده هم راه جایگزین وجود دارد.
تقریبا بیش از 16000 کیلومتر از راه‌ها رو سیل تحت تاثیر خودش قرار داد و بیش از 10000 ابنی فنی به صورت کلی یا جزئی بهش آسیب رسید. برآوردی که انجام دادیم بیش از 3600 میلیارد تومان رقم خسارتی که به زیرساخت‌های راه‌های کشور وارد شده. قریب 2300 محور روستایی تو در اثر سیل بسته شده بود. بیش از 400 محور شهریانی بسته شده بود که خوشبختانه با تلاش‌هایی که انجام داده شده در حال حاضر ما محور روستایی غیر از چند تا محور خیلی جزئی که راه دسترسی براشون تعریف نشده باشه نداریم. در مورد محورهای شهریانی در حال حاضر ما 8 محور داریم که تردد در اینها وجود نداره، ولی این به معنی این نیست که ما راه شهری یا روستایی داشته باشیم که قابل دسترسی
باشه. یعنی اون 8 محوری هم که امکان نداره راه جایگزین.
بله بله راه جایگزین داره.
هوای استان‌های شرقی و همچنین دامن‌های زاگرس مرکزی در استان‌های کوهگیلویه و بویراحمه، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و استان مرکزی بارانی همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد است. دریای عمان هم امروز مواج است. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در غرب و جنوب اصفهان، بخشایی از استان فارس، چهارمحال و بختیاری، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان رگبارها شدت بیشتری خواهد داشت و همینطور طی 3 روز آینده در بخشایی از شمال غرب کشور مثل استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل بارش‌های پراکنده‌ای رو رخ خواهد داد و شرق دریای عمان هم طی امروز مواج و متلاطم خواهد بود. تهران هم امروز آسمان صاف قسمتی ابری خواهد داشت. البته در بعد از ظهر وزش باد رو در تهران خواهیم داشت.
بررسی نحوه محاسبه و اعمال افزایش حقوق کارمندان هفته آینده در روز یکشنبه با حضور مسئولان در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آغاز می شود. اواخر سال قبل و پس از آغاز بحث افزایش حقوق ها در بودجه، گفتگوهای زیادی میان مجلس و دولت برگزار شد. در نهایت مجلس دولت را موظف کرد امسال به حقوق همه کارکنان دولت به طور مساوی 400 هزار تومان اضافه کند و بعد حقوقها را بین 1-10% به صورت پلکانی افزایش دهد. با این وجود پس از ابلاغ بخشنامه افزایش حقوقها از طرف دولت و بعضاً صدور احکام، اجرای مصوبه دولت با ابهاماتی مواجه شد و برخی نمایندگان مجلس گفتند عملکرد دولت به گونه ای است که آن دسته از حقوق بگیران که حقوق کمتری میگیرند افزایش کمتری دارند. در همین حال شب گذشته مدیر کل مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتگو با رسانه ملی تیت کرد دولت قانون افزایش حقوق‌های کارمندان دولت را به درستی اجرا کرده است. شاهنظری تأکید کرد مجلس سقف حقوق‌ها را تصویب کرده است.
ما در مصوبه‌ای که ابلاغ شده، این مصوبه در خود مجلس مورد بررسی قرار، یعنی اگر ایرادی داشته باشه قطعا تطبیق قوانین مقررات مجلس با دستور ریاست محترم مجلس این مصوبه ایرادش اعلام میشه. ولی اون چیزی که مجلس اعلام کرده در خصوص سقف حقوق بازنشستگان رو اعلام کرده.
آقای شاهنظری، الان ابهاماتی که مطرح میشه مثلا در خصوص سربازان معلم، میگن این 400 هزار تومان به اضافه اون 1-10% اعمال دقیقاً نشده، یا میگن کسایی که بالاتر از 10 میلیون تومان حقوق میگیرن غیر از اون 400 هزار تومان یه ضریب 14% هم بهشون تعلق گرفته که برخلاف مصوبه مجلس اون سقف 10 درصد رو رد کرده.
در بند 158 قانون بودجه خود مجلس بعد از اینکه این 440 تومان رو مصوب کرده، در اونجا هم ذکر کرده که شما بیاین اینو به ضریب تبدیل بکنید. دولت هم اومده به ضریب. ما ضریب متفاوت نظام حقوق دستمزد ما رو دچار چالش کرده بود در سال 1397 و در سال 1998 این 400 تومان رو 440 هزار تومان دولت به هیچ حقوق بگیری کمتر از 440 هزار تومان حقوق نمیگیره.
یعنی این ضریب باعث نشده که پلکانی معکوس بشه، اونایی که حقوق کمتر میگیرن کمتر حقوقشون افزایش پیدا کنه، اونایی که بیشتر میگیرن بیشتر افزایش پیدا کنه؟
ببینید، اونهایی که حقوق کمتر میگیرن افزایش بیشتری دارن نسبت به اونهایی که حقوق بالاتری میگیرن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطور که میدونید 18مین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران با سومین قهرمانی پیاپی تیم پرسپولیس به پایان رسید. همینک در خدمت همکارم آقای طاهری هستیم تا خبرهای بیشتر رو از زبان ایشون بشنویم. آقای طاهری سلام، صبحتون بخیر.
خواهش می‌کنم. بنده حضور شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم سانی میسنم از شما هم بخیر.
متشکرم.
خب همونطور که همکارم گفت، در هفته سیوم و پایانی این بازی‌ها دیشب پرسپولیسیا با تک گل ماریو بودیمیر میزبان خود پارس جنوبی جم را شکست دادن و با 61 امتیاز به مقام قهرمانی رسیدن و سومین جام پیاپی قهرمانی را در ورزشگاه تختی جم بالای سر بردن، زمینی که سید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس به رکوردی تقریبا دست نیافتنی رسید. حسینی یک بار با سایپا، سه بار با سپاهان و سه بار با پرسپولیس قهرمان ایران شده است تا با هفت قهرمانی رکوردی ماندگار در فوتبال ایران از خود بر جای بگذارد. صحبت‌های شایان مسلم و سید جلال حسینی رو با همکارم بشنوید.
خدا هزار مرتبه شکر تونستیم حالا تیم برای سومین بار متوالی، ما برای دومین بار متوالی قهرمان ایران بشیم. تبریک میگم به همه هوادارهای عزیزمون توی در واقع سر تا سر ایران. انشاءالله که بتونیم این روند رو ادامه بدیم، توی جام حذفی هم بهترین نتیجه رو بگیریم. جا داره علاوه بر هوادارا این قهرمانی رو تبریک بگم به مادر عزیزم که انشاءالله که دلش شاد باشه با موفقیت های ما.
پرسپولیس قهرمان میشه یا قهرمان شده؟
پرسپولیس قهرمان شده، خدا میدونه که حقشه به لطف یزدان و بچه ها. پرسپولیس قهرمان شد. یا
تو دیگه همه رکوردها رو زدی ها، این هفتمین قهرمانیت بود.
بله خدا رو شکر میکنم، ممنون هوادارامون هستیم. یکی از سخت‌ترین سال‌های فوتبالیمون بودش تو آسیا. نیم فصل اول خیلی بهمون فشار اومده بود، ولی خدا رو شکر تونستیم با کمک همین هوادارا سنگ تموم گذاشتن یه قهرمانی خیلی خوب به دست بیاریم. به خاطر این خوبه که رقبای خیلی سختی داشتیم، خیلی اذیتمون کرده و خدا رو شکر کمترین کاری که میتونستیم برای هوادارا بکنیم انجام دادیم.
واقعا این لحظات آخر، این 6 دقیقه وقت اضافه که گرفت تو زمین به چی میگذشت؟
خیلی سخت بود واقعا. تا 6 دقیقه که علی برامن اومد به من گفتم خدا رو خودت کمک کن یا حسین، خدا رو شکر تونستیم خیلی خوب بازی کنترل بکنیم. استرس صدر جدول، استرس قهرمانی همه تیما رو کشید پایین، ولی خدا رو شکر بچهای ما تونستن یه روند خوب رو حفظ کنن.
در دیگر دیدار حساس دیشب فولاد و مراکز سپاهان در اصفهان با دو گل استنلی و پورغاز استقلال خوزستان را مغلوب کرد و با 58 امتیاز ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا را نیز به دست آورد. تکسیرا دستیار پرتغالی امیر قلمی در سپاهان:
یه بازی خیلی سخت بود، می‌دونستیم که این تیم توی ضد حمله خیلی قویه، به همین خاطر ما خیلی از همون اولش شروع کردیم به قوی بازی کردن که بتونیم زود به گل برسیم. نیمه اول خیلی خوب کار کردیم، خیلی خوب بازی کردیم، بچه‌ها تونستن یه گل به ثمر برسونن، تونستیم اون چیزی که می‌خواستیم رو به کرسی بشونیم و نذاریم تو عمق ما بیان. و تو این مقطع تیم خیلی تمرکز داشت. اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، نیمه دوم ما خیلی خوب بازی نکردیم و از همه مهمترین بودش که ما این 3 امتیاز رو به دست بیاریم.
استقلال تهران در ورزشگاه آزادی دوباره گسترد سپیدرود رشت گذشت و با 57 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد. سپیدرود هم به همراه استقلال خوزستان به لیگ دست یک سقوط کرد. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال درباره قهرمانی پرسپولیس و مشکلات استقلال صحبت کرد.
قهرمانی تیم پرسپولیس، تبریک میگم به تیم پرسپولیس و هوادارهای پرسپولیس. دیدم بهترین صحبتی که میتونم بکنم اینه که باید با مردم با واقعیت صحبت کنم. من خوشبختی تو استقلال خیلی زود تجربه کردم. ستاره بودم و میلیون ها نفرم دوستم داشتم. پس حرفی که الان دارم میزنم حرفی نیست که بخوام با اعتبار خودم بازی کنم. من آجر به آجر این باشگاه میشناسم، فرزند این باشگاه و همه اتفاقاتی که تو این باشگاه میفته، شیطنت هایی که میشه، حرکات های مافیاگرانی که همه رو به خوبی درک میکنم. ولی هر موقع که استقلال ترک میکنم و برمیگردم میبینم که یه آجر تو این باشگاه جابجا نشده. همیشه قراردادهای میلیاردی بسته شده و هیچ نتیجه‌ای هم حاصل نشده. چیز تلخی که امروز میخوام بگم و من تو تیم استقلال میبینم اینه که شخصیت بالی، شخصیتی که استقلال تو دههای گذشته داشته، الان از بین رفته. فوتبالیستای ما همه بچهای خوب و با شخصیت هستن. اگه میخوایم شخصیت فوتبالی رو به بچه‌ها منتقل کنی، بعد ساختار باشگاه درست باشه. من خیلی قاطع و محکم میگم به هوادار استقلال، من این شخصیت رو به تیم استقلال برمیگردونم. هر بازیکنی که پیرن استقلال رو میفروشه، اول با هوادارا قرارداد میبنده، بعد با باشگاه.
خسرو حیدری بازیکن با اخلاق و توانمند استقلال هم دیشب از دنیای بازیگری خدافزی کرد. همچنین نادر دستنشان سرمربی سپیدرود گفت
بازی بسیار خوبی بود. متاسفانه ما در بازی اسیر مسائل احساسی روی روانی شدیم و دیدیم که در نیمه دوم خیلی بهتر بازی کردیم، به گلم رسیدیم. دلیل افت بچه های ما متاسفانه آرایش تیم زبان و وقتی در مسجد سلیمان دیدن بچه ما هیچ انگیزه و شرط روحی برای بازی نداشتن و مردیم تا بتونیم اونا رو بفرستیم به میدون. واقعا انتظار نداشتم، امیدوارم در باشگاه آسیا به قهرمانی برسه زبان اصفهان و مزد استراحتی که به بازیکناش داد و داشته باشه. و مردم گیلان سپیدودی های رشت هیچ وقت این بزرگواری زبانی ها رو از یاد نمیبرن.
تیم نفت مسجد سلیمان نیز برابر ذوبان اصفهان به تساوی 2-2 رسید و با 22 امتیاز در لیگ برتر ماندنی شد. پدیده خراسان در تبریز دوباره قصد ماشین سازی گذشت و با 56 امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت. این که در صورت قهرمانی پرسپولیس یا سپاهان در جام حذفی، پدیده هم راهی پلی‌آف آسیا می شود و استقلال هم مستقیم به لیگ قهرمانان می رود. یحیی گل محمدی سرمربی پدیده:
از بازیکنان باید خیلی تشکر کنم که با وجود این همه سختی تونستن مشکلات رو یکی یکی پشت سر هم شکست بدن و نشون دادن که یه مسیر موفقیت میتونه با تلاش و پشتکار و همدلی و باور داشتن به تیم به دست بیاد. مشکلات اینقدر زیاد بود که بچه ها همه مشکلات رو تونستن یکی یکی پشت سر بذارن. بس تمدید قرار دادم، صحبت‌های خیلی مثبتی با باشگاه داشتم و انشالله اگه مشکل خاصی وجود نداشته باشه تو هفته آینده فکر میکنم که برای تمدید قرارداد جلسه پایانیمونو تشکیل بدم.
بازی تراکتور سازی تبریز و فولاد و خوزستان در اهواز به تساوی 2-2 انجامید تا تراکتور با 52 امتیاز در رده پنجم قرار گیرد و از کسب سهمیه آسیایی باز بماند. صنعت نفت آبادان با 3 گل ساتران را مغلوب کرد. نساجی مازندران با 1 گل مهمانش پیکان تهران را شکست داد. در مسابقات جه تکواندو 1 مدال نقره و 1 برنز برای هوگو پوشان ایران به دست آمد. گزارش همکارم قاسم زاده از منچستر و صحبت‌های مؤمن زاده و هادی پور مدال‌آوران ایران.
مهلا مومنزاده در نخستین تجربه مسابقات قهرمانی جهان در گروه بانوان مقتدرانه حریفان خود را یکی پس از دیگری شکست داد و در مرحله پایانی نایب قهرمان جهان شد.
من تشکر ویژه دارم از همه کسایی که برام دعا کردن و مدالمو تقدیم میکنم به مردم کشورم که روزای سختی پشت سر گذاشتن و سیل زدگی که توی کشور ما رخ داده بود. امیدوارم که تونسته باشم ذره خوشحالشون کنم.
آرمین هادی پور دیگر ورزشکار تیم ملی تکواندو کشورمان که به علت صدور دیر هنگام ویزا دقیقه 90 به محل برگزاری مسابقات رسید، به علت مشکلات تحمیلی نتوانست توانمندی های خود را بروز دهد و مجبور شد به مدال برنز اکتفا کند.
من بازی اول داشتم میرفتم داخل زمین، همه پاهم اسپاس میکرد داشتم میرفتم داخل زمین. قبلن اینجا اومدم طلا گرفتم، یه بس بالاتر اومدم اینجا طلا گرفتم. چرا الان باید من اینطوری بشم؟ تو مسابقات گرنپری وقتی میام سطحش به اون بالای طلا میگیرم، چرا باید اینجا اینطوری بشم؟
مشتاق قاسم زاده خبرگزاری صدا و سیما منچستر.
این قرار بود دیروز میر هاشم حسینی در وزن منهای 68 کیلوگرم به میدان برود، اما با کارشکنی انگلیسی ها روادید حضور در این کشور را دریافت نکرد و اعزام نشد. این بود خبرهای ورزش.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت مذاکره با آمریکا در دستور کار ایران نیست. محمد جواد ظریف در پایان دیدارهای خود در ژاپن با تاکید بر اینکه آمریکا در جایگاهی نیست که برای مذاکره با ایران پیش شرط بگذارد گفت هیچ امکانی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد. ظریف همچنین درباره عمل نکردن طرفهای برجام به تعهدات خود گفت همه طرفهای برجام باید پاسخگوی ناکامی‌های مستمر خود در عمل به تعهداتشان باشند. آقای ظریف همچنین گفت ایران به دنبال درگیری در منطقه نیست اما از منافع خود با قدرت دفاع می‌کند. وزیر امور خارجه کشور ما دیروز در توکیو با نخست وزیر و وزیر امور خارجه ژاپن دیدار و گفتگو کرد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در دیدار با آقای ظریف خواستار حفظ و گسترش روابط دوستانه با ایران شد. ظریف در سفر به ژاپن با سه رسانه ژاپنی درباره مسائلی از جمله آخرین تحولات برجام، اقدامات عملی ایران و انتظار از جامعه جهانی گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان امروز برای مذاکره با مقامات چینی از توکیو عازم پکن پایتخت چین می شود.
تشدید حملات متجاوزان سعودی به مناطق مسکونی یمن و هشدار انصارالله. جنگنده های سعودی چندین منطقه در یمن از جمله وزارت اطلاع رسانی و همچنین چند ساختمان مسکونی تجاری و درمانی را هدف قرار دادند. در حملات روز گذشته سعودی ها به صنعا پایتخت بیش از 30 نفر شهید و 10 نفر هم مجروح شدند. بنابر گزارش سازمان ملل در بین قربانیان بمباران صنعا شماری از کادر درمانی هم حضور داشتند. سعودی ها علاوه بر صنعا الهدیده، حج عمان و تحیا را نیز هدف قرار دادند. این حملات چند روز پس از حمله پهپادها به خطوط انتقال نفت سعودی در 800 کیلومتری مرز یمن صورت گرفت. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن هم حملات سعودی ها به اهداف غیر نظامی در یمن را حماقت توصیف کرد و گفت عربستان دچار ورشکستگی اخلاقی شده است. به تأکید کرد این حملات پیامدهای فاجعه باری برای ائتلاف متجاوز سعودی به دنبال خواهد داشت. علی القهوم عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن هم تأکید کرد پاسخ کوبنده نیروهای مسلح یمن به حملات متجاوزان در راه است. به افسود امکان ندارد که یمنی ها در مقابل جنایات آمریکایی سعودی دست بسته بمانند. همزمان نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن یورش مزدوران متجاوز سعودی به شهرستان حیران در استان حجه در شمال غرب یمن را ناکام گذاشتند. در درگیری هایی که در این منطقه روی داد شماری از مزدوران سعودی کشته و زخمی شدند. در حملات موشکی مبارزان یمنی به محل تجمع مزدوران ارتش سعودی در نجران هم شماری از نظامیان سعودی کشته و زخمی شدند.
سقوط یک فروند هواپیمای جنگنده آمریکایی پس از برخورد با انبار مهمات. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند یک فروند جنگنده F-16 در ایالت کالیفرنیا با یک انبار مهمات در پایگاه نیروی هوایی این کشور برخورد کرده است. گزارش رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که نیروهای امدادی درخواست واکنش به مواد کاملا خطرناک را دادند. گزارش هاکیز خلبان نجات یافته اما پلیس آمریکا پس از سقوط این جنگنده بزرگراه منطقه را مسدود کرد. هنوز جزئیات بیشتری از خسارت یا تلفات احتمالی سقوط جنگنده F-16 آمریکایی که ساعتی قبل در کالیفرنیا روی داد منتشر نشده است.
نمایندگان و مسئولان تراز اول فضای مجازی از 80 کشور جهان در نشستی در پاریس پایتخت فرانسه بر ضرورت محدودسازی فضای مجازی برای تروریست ها تاکید کردند. گزارش همکارم شهسوار حسینی از پاریس.
مسئولیت پذیری قولهای دیجیتال و فضای مجازی عنوان دومین نشست فناوری مفید بود که در کاخ الیزه تشکیل شد. در این نشست نمایندگان و مسئولان تراز اول فضای مجازی از 80 کشور دنیا بر کنترل و محدودسازی فضای مجازی و اینترنت علیه تروریسم، افراط‌گرایی و ترویج نفرت و خشونت تاکید کردند. امریکا در اقدامی عجیب اعلام کرد این کشور در این مبارزه شرکت نمی کند. رؤسای قولهای اینترنتی از جمله فیسبوک، گوگل و یوتیوب در این نشست تعهد کردند با نظارت کامل موارد و محتویات مشکوک را سریعا حذف نمایند. نخست وزیر زلاند نو مهمان ویژه این نشست بود که دو ماه پیش به دو مسجد در کشورش حمله تروریستی صورت گرفت و منجر به شهادت 51 مسلمان گردید.
من همیشه شبکه‌های مجازی را یک وسیله و ابزار مفید می‌پنداشتم، اما
اما متاسفانه شاهد بودیم که همین وسیله میتواند ابزاری برای اشاعه نفرت و خشونت باشد. چالش در اینجاست که چگونه بتوانیم کنترل و نظارتی داشته باشیم تا حوادث مشابهی را شاهد نباشیم.
نکته قابل تأمل این که در بین کشورهای اروپایی فرانسه بیشتر از همه به دنبال کنترل فضای مجازی شه و این موضوع رو از طریق تصویب قانون در مجلس این کشور دنبال میکنه.
بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از امروز همزمان با روز جهانی فشار خون در کشور اجرا می شود. عضو کمیته ملی کنترل و پیشگیری بیماری های غیر وایر وزارت بهداشت گفت از امروز تا 17 خرداد برنامه آگاه سازی عارضه فشار خون در کشور انجام می شود و پس از آن تا 15 تیر عملیات میدانی اندازه‌گیری فشار خون و ثبت و ارجاع بیماران در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد. دکتر رامین حشمت افسود:
با توجه به اهمیت فشارخون به عنوان یک عامل خطر برای بیماری‌های دیگه و خودش به عنوان یک بیماری و گستردگی اون در کشور و اینکه بخش قابل توجهی از بیماران مبتلا به فشارخون ما اطلاع کافی از بیماریشون ندارن و یا درمان مناسب دریافت نمی‌کنند، وزارت بهداشت برنامه‌ریزی کرده برای اینکه بخواد یک بسیج ملی کنترل فشارخون بالا رو از 27 اردیبهشت ماه که مصادف است با روز جهانی فشارخون به مرحله اجرا در بیاره. این بسیج کنترل بیماری فشار خون چند بود داره. یه بخشش روی بحث‌های اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه و ارتقاء سطح دانش عمومی هست برای اینکه ما عوامل منجر به فشار خون رو بشناسیم، بهتر اونها رو بتونیم کنترل بکنیم، با تغییر رفتارهامون از اونها جلوگیری بکنیم. یه بخش حساس سازی داره برای کسانی که در معرض ابتلا هستن، بیمارانی که از قبل از بیماریشون خبر دارن ولی کنترل نیست، و یا کسانی که در معرض ابتلا هستن، یعنی عمدتاً جمعیت بالای 30 سال ما، که حساس بشن برای اینکه بخوان و اقدام بکنن برای اندازه‌گیری فشار خونشون.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر از بانک ها خواست نقدینگی موجود در جامعه را به سمت رونق تولید هدایت کنند. وزیر صنعت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پاکدشت گفت: باید باور کنیم که کشور در شرایط جنگی اقتصادی است و همه ما باید برای تحقق رونق تولید فعالیت کنیم. رضا رحمانی با بیان اینکه وضعیت ذاتی بانک‌ها اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی است گفت: اولویت وزارت صمت در سال رونق تولید حفظ اشتغال موجود و شناسایی واحدهای صنعتی است که با نیمی از ظرفیت فعالیت می‌کند.
امسال هم که سال رونق تولید، برنامه همه ما اینه که انشالله ظرفیت خالی واحدها رو هم فعال کنیم. یک سری واحدهای جدید هم بالای حتی 90% پیشرفت که کارهای اساسی هم تولید خواهند کرد، باز آماده افتتاح انگاریب میشه. واحدهایی هستند که همین الان تو منطقه بالای 1000 نفر نیروی جدید، 1500 نفر نیروی جدید فقط دارن جذب میکنن. لذا انتظار داریم که انشالله همه دستگاه ها ببیشه از وزارت نیرو و شرکت توانی رو مصوب شد و پیگیری بشه که انشالله واقعا این از وزارت تأمین نبک خط به انتقال میخواد، پست میخواد، هرچی لازمه سریع این آمد با اولویت انشالله ایجاد بشه.
ظرفیت مدارس سمپاد افزایش نمی‌یابد. رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان گفت وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت مدارس سمپاد به ویژه در کلان شهرها ندارد. فاطمه مهاجرانی افسود:
در واقع در هر منطقه تأکیدمون برای اینه که از بیش از 2 یا 2.5% منطقه بالاتر نزنیم، مگر بنا به برخی از مسائل در برخی از مناطق که مناطق کمتر برخوردارمون هستن، ولی به صورت معمول در مناطق به خصوص در شهرهای بزرگ و در مراکز استانمون اصلا تأکید بر افزایش ظرفیت در مدارسمون نداریم و به همین جهت همون نرم 2.25% رو در مدارس سطح شهرهای بزرگ نگه می‌داریم. با این احتساب 114,000 نفر در حال حاضر در تحصیل هستند. با خروج پای 12 هامون و ورود دانش‌آموزان جدیدمون در سال جدید هم حدود 114,000 نفر انشاءالله برقرار خواهد ماند.
و اینکه وزیر بهداشت از برنامه‌ریزی برای جذب دانشجویان استعداد درخشان در نظام ارائه خدمت و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد. سعید نمکی درباره طرح تحول نظام آموزش پزشکی کشور هم گفت:
خوشبختانه با حرکتی که در وزارت بهداشت داره دنبال میشه، ما بحث تحول نظام آموزش پزشکی رو در کشور در دست اجرا داریم. در این راستا تکیه بر ظرفیت‌های ملی، استفاده از نخبگان چه در سطح تحصیلات عالی چه در تحصیلات کارشناسی و همینطور تحول در ساختار آموزشی و اون هم چه بازنگری در واحدهای درسی، چه در شیوه‌های آموزشی و چه در شیوه‌های ارزیابی، اگر انشالله این طرح محقق بشود که الان همکاران ما به شدت دارن دنبال میکنن، ما انشالله ساماندهی مناسبی رو ساختار آموزشی کشور خواهیم داشت. و اون اینکه